اما اعتبار این کار جناب امین اخنف که این بخشش خیلی بخش به اصطلاح مهمی میتونه باشه برای شنوندگان ما، به خصوص کسانی که فکر میکنن نه ما در مورد قضیه کربلا متن تاریخی به درد بخوری نداریم. منابع جناب ابی مخنف در بخشی که ما از طبری داریم این حدود 110 روایتش حداقل مستقیما از ابی مخنف نقل شده. داوری ما در مورد این 110 تاست. این بخش از عرایزم از کتاب آقای دکتر حسین زرگری نژاد هست که ایشون برای حق استادیش، من در دوره فوق لیسانس شاگرد تاریخ ایشون بودم و کتابش در این زمینه هم بسیار کتاب ارزنده است که در جلسه قبل هم معرفی کردم. ایشون آمده راوی به اصطلاح این 110 روایت رو منابعش رو برای ما دسته‌بندی کرده. من به اختصار این رو به عرض شما میرسونم. اینا 4 دسته هستن. یکی راویان حاضر در صحنه هستن، یعنی کسانی هستن که مستقیما توی روز عاشورا در سرزمین کربلا حاضر بودن و مسائل رو دیدن. اینا خودشون همین دسته اول 4 دسته میشن. یکیشون بخششون از اهل بیت هستن، خود امام سجاد هست که خب بسیار جوان بوده، فاطمه بنت علی خاتم هست و امام باقر که 4 ساله بوده و خب بعدش از دسته بزرگترها شنیده و نقل کرد. پس 3 نفر ما از اهل بیت داریم که اونجا زنده موندند و این قضایا رو نقل کردن. دسته دوم از این گروه اصحاب امام حسین هستن، شامل اصحاب وفادار امام حسین مثل عقبه ابن سمعان و جالب اینجاست همسر زهیر ابن قیم، این یکی از مهمترین راویان کربلا به خصوص برای خانوما خیلی چیز قابل توجهی است که یکی از مهمترین راویان کربلا این شیرزن است که در کنار شوهرش اونجا بوده شده و فرد دیگری است که اونجا اسم برده شده اسیر شده و اینو فقط تنها نیستن، بود 4 نفر دیگه، یعنی 6-7 نفر ما از اصحاب امام حسین که به نحوی جان سالم به در بردن داریم که راوی قضیه هستن. یک نفر هم هست که تو همین دسته ضحاک بن عبدالله مشرقی است که تا روز عاشورا با امام حسین بوده اما بختش برمیگرده و بعد میترسه که همراهی بکنه، میگه که من مطمئنم که خلاصه همه ما کشته میشیم و من حاضر نیستم، میره کنار ولی که منصفانه اون چه که دیده رو نوشته گفته. سومین گروه از این قسمت بی طرف هستن، ناظر بر وقایع بودن که به هیچ طرف از طرف این نزاع نپیوستند. 2 تن از قبیله بنی سعد هستند، همون قبیله زهیر ابن قیم هستند، عبدالله ابن سلیم هست و فرد دیگر. به هر حال تعداد این افراد واقعا خیلی قابل توجهه. و نکته چهارم، دسته نکته جدید جالب، دسته چهارم هستن که شاهدانی از سپاه ابن سعده، اینا جز منابع ابی مخنف هستن، کسانی بودن که دوره که قتل امام حسین بودن، کثیر ابن عبدالله شعبی، هانی ابن حضر و یک کسانی که در قتل امام حسین شرکت نداشتن، ترینش حمید ابن مسلم هست، قرت ابن قیس تمیمی است، مسروق ابن وائله، عفیف ابن زهیر هست و 4 نفر دیگه. این جناب ابی مخنف تونسته 7-8 نفر راوی از سپاه ابن سعد، یعنی منظر اونها رو برای ما روایت بکنه و گذاشته توی کتابش، خیلی کارش رو غنی میکنه. خب اینا گروه اول بودن با 4 دسته. گروه دوم راویان دور از صحنه و معاصر واقعی کربلا هستن که بین 1-3 واسطه، مثلا پسر حنظله یکی از شهدای جوان کربلا است، پسرش علی ابن حنظله جزء راویان همین ابی مخنف است و 6 نفر دیگه. یکی فکر میکنم کمتر شنیده باشید، پسر جناب حر ابن یزید ریاهی است، یکی از راویان، کسی راویانی است که ابی مخنف از اون نقل روایت میکنه. ما کمتر شنیده بودیم که مثلا همچو فردی داره از پدرش میگه که چه اتفاقاتی افتاد. در مورد دلهم همسر زهیر ابن قیم با احترام ازش یاد کردیم، اینا جدی مسئله رو خیلی جدی تر میکنه، اعتبار کار رو بالاتر میبره. از وابستگان به امویان 2 نفر، وابستگان به زبیریان 2 نفر، محدثان بیطرف و علمای اخباری مثل محمد ابن بشر همدانی، پدر محمد ابن هشام کلبی هم جز اینا هستن، و چند نفر از مشایخ حدیث. خب این نشون میده که کاری که مقتل ابن مخنف اون در مقتل خودش انجام داده به لحاظ تاریخ مدرن یک کار قابل اعتناست. نکته مهمی است، به لحاظ تاریخ مدرن قابل اعتناست. من این جزئیات دیگه که نوشتم رو الان خدمتتون نمیگم، نتیجه قسمت رو عرض میکنم. نتیجه گیری من اینه، خوشبختانه تاریخ نسبتاً دقیق و نسبتاً معتبری از واقعه کربلا در دست داریم به همت ابی مخنف و اون 4 مورخ طراز جهان اسلام، و همین مطالبی که در این 4-5 کتاب هم اومده نباید به زرس قاطع پذیرفت. ببینید، برای که یک مثال دیگری بزنم، مهم قدیمی ترین سیره پیامبر توسط ابن اسحاق نوشته شده. ابن اسحاق متوفای 150 هجری است. جایگاه ابن اسحاق، این دوتا هم طبقه هستن، معاصر بودن، یعنی ابی مخنف و ابن اسحاق یک زمان زندگی میکردن. وفات ابی مخنف 7 سال بعد از ابن اسحاق اتفاق افتاده، ولی تو کتاب ابن اسحاق خیلی چیزا پیدا میشه که قطعا نادرسته. این رو در نظر بگیرید، قطعا نادرسته، الان جاش نیست. با در مورد ابی مخنف هم همچون مسئله داریم، اما با همه این موارد معتبرش بسیار بسیار بیشتر از موارد. خب این برای که حق مطلب رو در مورد بخش تاریخی ادا کرده باشم. اما بخش اساطیری، کربلای اساطیری، از قرن 5 به بعد عرض کردم که متاسفانه دانش تاریخ ضعیف شد، منابع اولیه مسلمان ها ازش دور شدن، و از همه بدتر تعصب مذهبی جوامع اسلامی رو فرا گرفت. اکثریت هم با اهل سنت بود. خب تعصب مسلمانان سنی چیزی که ما در ایران سابقه داشتیم، مثلا دوره سلاجقه، واقعا دوره شبیه این خفقان ایدئولوژیکی بوده که الان ازش اسم برده میشه و دنبال شیعه میگشتن برخورد بکنن. با این دید بخوان تاریخ بنویسن، خب معلومه که چیز خوبی از روش در نمیاد. اما از اون سمت هم ما شاهد یک گرایش شیعی در حوزه امام حسین هستیم که این قبلن به این شدت نبوده یا اصلا نبوده. یعقوبی رو ذکر کردم، بقیه هم مثل شیخ صدوق موارد رو ذکر کرده در کتابهاش، ولی که به شکل خاص ما با چند نفر، من الان اسم میبرم که اینها پیش قراولانه فیلواقع کربلای اساطیری است. اولینش یا قدیمی ترینش یک فردیست به نام ابوالحسن بکری. این رو آقای رسول جعفریان مورخ معاصر گفته جواد منصوری روزگار کهن. من خیلی تعبیر رو پسندیدم، اسم نائف ایشون هم که امانتداری رعایت بشه. اولین کسی که به قضیه کربلا به صورت داستان نگاه کرده و کوشش کرده یک داستان تحویل بده، یک داستان بسیار سوزناک، کاری که توی مجالس ما داره صورت میگیره. اما شاخصترین نویسندهی که فلواقع میشه گفت که پیشتاز کربلای اساطیریست، یک فرد نویسنده بسیار مشهور است به نام جناب سید ابن طاووس که کتابش هم هست لحوف، که حالا بهش میپردازم. کتاب دیگر مسیر الاحزان معاصر و همشهری ایشون هست، مال ابن نمای هلی. این دو هر دو در قرن 6 زندگی میکردن، و بعد حالا اسمای دیگر خواهیم گفت که میشنوید. اسم کامل جناب ابن طاووس رضی الدین قاسم علی ابن موسی ابن جعفر، مشهور به سید ابن طاووس هست، متوفای 664 هست، متکلم، محدث، مورخ، ادیب و فقیه هست. اسم دقیق کتابش الملحوف علی قتل التفوف هست، اما به تدریج به سجع تفوف اونم شده لحوف، نیمش افتاده. حالا لحوف یا ملحوف خیلی فرقی نمیکنه، معناش میتونید به اصطلاح حدس بزنید کتاب در مورد چی هست. کتاب بسیار خوبی اخیراً در مورد کتاب لحوف منتشر شده، من معرفی میکنم که به فارسی هم از عنوان این کتاب از تصحیح و منبع شناسی کتاب الملحوف سید ابن طاووس با استفاده از 57 نسخه خطی نوشته آقای مصطفی صادقی کاشانی تهران 1395 منتشر شد. مواردی که میخوام الان از در مورد لحوف ذکر بکنم بیشتر از این کتاب استفاده کردم. اینا رو هم عرض میکنم که دوستان به امانتداری علمی، کسی زحمتی کشیده با هر نگاهی حقش محفوظ بمونه. در این کتاب لحوف بیش از 60-70 نسخه خطی داره که ایشون تونسته 57-تاش رو پیدا کنه و بهش با هم مقابله کنه. جالب اینجاست که به این نتیجه رسیده که اکثر این موارد منفرد و استثنایی که صرفاً در کتاب لحوف سید ابن طاووس نقل شده، این در برخی نسخه خطی این کتاب هست و در همه نسخه خطی و قدیمی ترین نسخه خطی که در دست هست 3 قرن بعد از نویسنده است. یعنی ما در 3 قرن نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، هیچ نسخه خطی و خط نویسنده نداریم و بعد از اون هم حدود قرن 10 هست که اولین نسخه خطی هست. همون نسخه خطی هیچ کدامش به عنوان نسخه اصح قابل اتکا نیست. همون نکته که بنده در مورد کتاب ابن قولوی هم برزتون رسوندم. در این کتاب با توجه به جایگاه معنوی سید ابن طاووس، ایشون نویسنده بسیاری از مهمترین کتب دعای شیعی است مثل اقبال الاعمال. خب 3 جلد کتابی است که در ما وقتی میخوام به معتبرترین دعاهای شیعه رجوع بکنیم، به مرجع ما کتابای جناب سید ابن طاووس. حالا همچه شخصیتی یک کتاب نوشته در مورد امام حسین، اونم گفته من این رو به واقع کتاب دستی برای کسانی که میخوان مشرف بشن به کربلا نوشتم که مقتلی هم دستش، چون من ایشون گفته من لازم میدونم حتما در این روزهای مخصوص امام مقتل خونده بشه، لذا خودم یه مقتل نوشتم. این برای اونهاست. یه زمینه به مصباح الظاهر نوشته. مطابق تحقیقاتی که صورت گرفته، زمانی که ایشون کتابو نوشته حدود 29 سالش بوده، یعنی دوران جوانیش، جز اولین کتاب هاییست که نوشته. هیچ کدام از نسخ چاپی و لحوف به تحقیق این نویسنده که اشاره کردم، هیچ کدامش قابل اتکا نیست. یعنی در همش مشکل سند این سلواق نسخ خطی دست برده شده داریم. مواردی که توی اینجا هست من فقط متناسب با وقت برای شما نقل میکنم. مواردی است مثلا این که گفته شده که امام حسین از شهادت خودشون مطلع بودن. این با دقت نویسنده اینا رو بررسی کرده و نشون میده که نمیتونه این روایات در ضمن در نسخه اصلی این کتاب وجود داشته باشه. یا مثلا حضور فرشتگان نزد امام حسین و به اصطلاح گروهی که برای ترور امام به مکه اومده بودن که ذکر میکنه اینا تو منابع تاریخی دیگه، منابع قدیمی تر. از همه مهمتر که اینو میخوام بیشتر بهش بپردازم، یک جمله ایست که امام حسین مطابق این نقل به محمد ابن حنفیه برادرشون گفتن از قول پیامبر اسلام که انشاءالله ان یراک قتیلا و یراهن سبایا. یعنی اینو فراوان ما در سوزناکترین منابر حسینی شنیدیم. خداوند میخواهد که تو را کشته ببیند و زن و فرزندان تو را اسیر ببیند. این همون نکته اصلی نگاه اساطیری به کربلاست. یعنی این که ما مطلبی که در هیچ کدام از متون تاریخی نبود، حالا از قرن 6 به بعد و حقیقتا از قرن 10 به بعد، چون با اینکه سید ابن طاووس کتابشو در قرن 6 نوشته، اما نسخه خطی که ما از این کتاب داریم مال قرن 10 به بعده. یعنی اون اگر بخوایم به لحاظ علمی برخورد کنیم، نمیتونیم بیش از قرن 10 جلوش ببریم. قرن 10 هم دورانی است که صفویه شروع کردن آمدن. یعنی کلن نسج و رشد کربلای اساطیری مال دوره صفوی و دوره قاجار است. اینو با تحقیقاً حالا با منابعی که عرض خواهم کرد ذکر میکنم. یا مثلا تو اینجا گفته شده هر که از بنی هاشم با من بیاید شهید می شود. خب علی ابن حسین امام سجاد هم بودن، شهید نشدن، خب اشکال داره دیگه، امام که نمیتونه غلط گفته باشه. یا ملاقات جنیان و فرشتگان با امام، چندین نوبت کلا بهش خواهم پرداخت. و بعد این که چندین جا وقتی بهشون اعتراض میشه، هم از طرف ابن عباس هم از طرف ابن حنفیه است که حداقل خودتون میخواید برید خانواده رو همراهتون نبرید. بعد میگن استدلالی که میشه، میگن نه من میخوام اینها اسیر دیده بشن، اونم زمانی که هنوز هیچ کدوم از شواهد در دست نیست. این چهره بحث جدی داره. یا این که سرهای شهدا بین قبائل تقسیم میشه، خب توی منابع دیگه نیست. به هر حال این کتاب نویسنده تردید کرده، گفته شواهد های فراوانی بین مسیر الاحزان و لحوف وجود داره و منبع اصلی احتمال داره که هر دو از یک کتاب نوشته باشن. اون کتاب مقتلی بوده که احتمالاً به دست ما نرسیده. خودش خواسته حدس بزنه، گفته که اون مقتلی که منبع اصلی این دو کتابه، به بیان من اساطیری و به بیان ایشون حالا مشکوک هست، این هست که احتمالاً اون مقتل مجهول ابی مخنف بوده، همون مقتلی که گفتم اصلا نمیشه بهش اتکا کرد. و یا کتاب نورالعین هست که منصوب به ابو اسحاق اصفرایانی است، حالا بهش اشاره خواهم کرد. یا همون آقای بکری به اسلام داستان سرای اسلامی اقدم که احتمال داره منبع آقای سید ابن طاووس یکی از اینها بوده، ولی دلیلی نداریم که یکی از اینها بوده باشه، احتمال است صرفا. حالا یکمی به شکل جزئی تر، در مقدمه لحوف آمده، این روایت رو از امام صادق نقل کرده بدون سند، من ذکرنا عندهو ففاضت عیناهو ولو مثل جناح اذباب غفر لهو ذنوبهو ولو کانت مثل زبد البحر. اگر کسی برای ما، برای مصائب ما بگرید، ولو به اندازه به کوچکی بال یک مگس، گناهانش بخشیده می شود، اگرچه به اندازه دریاها باشه. خب این روایت یکی دوتا نیست، میتونه مثلا آقای مجلسی بیاد بگه این روایت متواتر است، شاید هم راست بگه، ولی ببینیم تک تک این روایات رو بررسی بکنیم، روایت کی ساخته شده، چون این روایت بیشترینش مطابق تحقیقی که من کردم مال در کتاب، یعنی از کتابهای قدیمی ما در کتاب ابن قلدی هست، کامل الزیارات. و بعد مشکل نسخ خطی این کتاب بسیار جدی، یعنی اگر قرار باشه کار انتقادی رو اینا صورت بگیره، واقعا آیا امام صادق چنین فرمودند؟ آیا بقیه ائمه چنین فرمودند؟ این دستگاه جدای از دستگاه قرآن و پیامبر خدا، دستگاه امام حسین است که اون میگه که شما باید فرض بکنی کار خیر بکنی، کار شر رو اگه کردی مطابق با اون، اگر توبه نکردی مجازات میشی. اما اینجا بدون توبه، بدون هیچ چیز دیگه، صرفا شما توی یک مجلس عزاداری شرکت میکنی و به همچو فلواقع معامله پرسوی دست پیدا میکنی. یا از پیامبر همین در همین مقدمه کتاب لحوف نقل شده که هر که بگرید یا بگریاند، برای ما البته، خدا برایش بهشت را ضمانت کرده و هر که تباکی کند، یعنی خودش را به گریه بیاندازد، به بهشت می رود. خب البته با این مضمون، این مضمون رو توی کتابای دیگه هم داریم، مثل وسائل درجات و برخی کتب شیخ صدوق و کتاب قولوی و ابن قولوی و دیگران، و همش در مورد همش میشه این بحث ها رو کرد. در این کتاب سه مسلک داره. مسلک اولش در مورد تولد امام حسین هست. چندین بار آمده که به اصطلاح فرشتگان آمدند و به پیامبر خبر دادند که فرزند تو مثل قابیل کشته خواهد شد. و بعد سال، یک ساله بود، دو ساله بود، که من جزئیاتش رو فرصت ندارم برای شما بگم، و پیامبر هر بار میگریستند، بعد میرفتند منبر، برای مردم میگفتند، حتی جاش که بوده که ایشون در کجا شهید میشدند. خب باور اینها خیلی بسیار دشوار. تعداد نامه های کوفیان که در اینجا نقل شده 12,000 نامه نقل شده، در حالی که در منابع اقدمی که داریم 100 تا 150 تا است، یعنی ده چند برابر شده، 100 هفته یا 150 یا بگیم 120 سال میانگینش رسیده به 12,000. ظاهرا در به اصطلاح کربلای اساطیری ریاضی چندان نقش نداشته، حالا مستندات بیشتری برای شما میارم. یا مثلا نامه اومده از علی به امام حسین که در دیگر منابع نقل نشده و اصلا از یک ادبیاتی استفاده شده که ادبیات قرن اول نیست، زمین از حجت خدا خالی نمیماند، ائمه حجت الهی است. اینا مال قرن سوم به بعده، تو قرن اول رو نداریم. خب اینجا نقل شده. یا مثلا خطبه های مشهوری که ما از امام حسین نقل میکنیم، خط الموت به ولد آدم، تو اینجا اومده. خب این جای تحقیق داره. اون انشاءالله ان یراک قتیلا، این ایشو با صراحت گفته محقق این کتاب، که تنها در برخی نسخه‌های خطی این کتاب پیدا میشه و نه در همش، و نمیتونیم بگیم اینها لزوما نوشته خود سید ابن طاووس است. اونجا نقل میکنه وقتی که محمد ابن حنفیه این حرف رو از امام حسین به نقل از پیامبر میشنوه، محمد ابن حنفیه عرض میکنه یا ابن رسول الله حداقل زن و بچه‌ت رو نبر، و مطابق این کتاب ایشون میگه که نه خیر، خدا حتما میخواد اینا رو هم اسیر ببینه. کجا هست؟ حالا فرض کنید در مدینه هست. بعد سلسله سند هم نداره، منبع نداره که آیا اینها معتبر هست یا معتبر نیست. در مورد دیدار با فرشتگان و جنیان هم متعدد آمدن سراغشون که آقا ما بیام از شما رو حفاظت بکنیم، نگذاریم اینها به شما چشم زخمی بذارن. امام اجازه ندادند و گفتند که باید حجت بر اینها تمام بشه. این از شیخ مفید نقل کرده، در حالی که در مصنفات شیخ مفید که داریم این مطلب نقل نشده. و این محققش استفاده کرده که هدایت الکبرا یک اثر غالیانه است، منتسب به فرقه نصیریه است، نمیتونه کار به اصطلاح جز ادبیات اصیل شیعه باشه. نکته دیگری که اینجا برای این به همین مقدار که اکتفا میکنم، وقت منم گذشته، چند دقیقه هم اون بخش چهارم رو بگم که فقط عنوان و برخی از سرخط ها منابع کربلای اساطیر رو به شما معرفی کنم. یک کتابی است به نام نور العین فی مشهد الحسین، این منسوب به ابو اسحاق اصفهانی است، نویسندش خیلی آدم بزرگواریه، اما که کتاب رو ایشون نوشته تردید بسیار جدی بلکه قریبه به یقین است که ایشون ننوشته. متوفای 418 است، یعنی اگر درست بود میتونستیم بگیم قبل از کتاب سید ابن طاووس است. اما در این کتاب خلاصه گفته شده که 1100 نفر از 1800 سپاه ابن زیاد توسط مسلم ابن عقیل شهید شدند و امام حسین در روز عاشورا 1600 نفر رو یک تنه کشتند. حالا در نظر بگیرید این عدد رو همینطوری بست ایدئولوژیک پیدا میکنه. کتابی هست به نام روضت الشهدا. این روضت الشهدا نویسندش ملا حسین دربندی احتمالاً حنفی مذهب بوده و از صوفیان نقشبندی بوده. مرحوم علامه شعرانی بسیار از روایات اون رو بیه دونسته. یک داستان پردازی تخیلی است و جالب است که بدانید اصلا این که واژه روزخانه در زمان صفویه تا امروز یعنی خواندن کتاب روضت الشهدا، یعنی خواندن این کتاب. توی این کتاب گفته شده که 10,000 نفر از شامیان به ابن زیاد ملحق شدن، کاملا خلاف واقع هست. در این کتاب برای نخستین بار عروسی حضرت قاسم آمده که مرحوم آقای مطهری داد سخن داد که بابا اینا جعل است، دروغ است، اولین منبعش اینجاست. کتاب بعدی المنتخب فی جمع المراسی والخطب مال فخرالدین ترهی هست، صاحب مجمع البحرین، خب عالم شناخته شده است، متوفای 1085 دوره صفوی. اینجا لشکر عمر ابن سعد، باز توش قصه اونجا میگه 70,000 نفر، عروسی حضرت قاسم هست. بعد امام حسین توی این کتاب یک تنه 10,000 نفر رو کشته. بعد اولین جا یه قضیه ساربان امام هست و جنایت شرم‌آورش نسبت به جنازه ایشون در شب 11 محرم، که بعد تو تمام کتاب‌های کربلای اساطیری بعدی مطلب نقل شد. مورد دیگه که من اخیراً شنیدم قصه اون جناب شیر که آمد خدمت امام و می‌خواست بره دشمن رو بدره، بسیار عصبانی بود، امام آرامش کردن، باز این تو اینجا آمد. حالا اگر من میگفتم این کربلای اساطیری همینطور خودم برای شما میگفتم شما باور نمیکردید. حالا من کتاب به کتاب میرم جلو که چیا توش نوشته شد. در مقتل الحسین ابی مخنف قلابی، یعنی اون کتاب اصلی، باز اونجا آمده که امام از کربلا بعد از شنیدن خبر شهادت مسلم بن عقیل و هانی از کربلا به مدینه برگشتند، به قبر جدشون پناه بردن، شروع کردن به گریستن و خطبه اونجا خوندن که نوشته که اصلا خلاف واقع. بعد جالب اینجاست، تو این مقتل الحسین ابی مخنف قلابی آمده که امام 7 اسب سوار بودن، نه که فکر کنید همزمان 7 اسب بودن، میخواستن اسب را به سمت کربلا برونن، اسب میفهمید که داره به مقتل میره نمیرفت، امام اسب رو عوض میکردن، اسب دوم سوار میشدن، اسب دوم هم نمیرفت، اسب سوم تا اسب هفتم به اصطلاح رفت. و بعد دوباره عباراتی اینجا به حضرت زینب نسبت داده شده که وقتی که جناب علی اکبر بعد از اون قتل جنگ مردانش به زمین میفته یا لیتنی کنت قبل حاضر یا امیا، ای کاش من کور بودم و نمیدیدم همچون مسئله رو. میبینن حالا زینبی با اون عظمت که ما تصویر میکنیم با اون شکل ذلیلانه که اینجا ترسیم شد. کتاب بعدی تظلم الزهراء من احراق دماء آل العبا، نوشته رضی ابن نبی حزینی، تاریخ تألیف 1118، باز دوران صفوی است. این کتاب منبع زبان حال ذلیلانه و مرثیه از زبان زنان اهل بیت، یعنی اگر بخوام یک کتاب معرفی کنیم که بیش از همه به زنان اهل بیت جفا کرده باشه این کتاب، اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات، متوفا ملا آیه دربندی، متوفا 85. من اون روضت الشهدا مال ملا حسین واعظ کاشفی بود، اشتباه گفتم دربند. این اکسیر العبادات مال ملا آقای دربندی هست، 1285، تحلیلی خوب، یه تفصیلی. همه بزرگان ما از محسن امین جبل‌عاملی، محدث نوری و شیخ آقا بزرگ تهرانی بهش خورده گرفتن، به فارسی هم ترجمه شده، این شنیدنی است. اینجا گفته سپاه دشمن، یک جا گفته 1,600,000 نفر، خدا عقل بده که حداقل همچون این تعداد آدم تو کوفه بود، 1,600,000. یه جای دیگه خودش فهمیده زیاد گفته، گفته نه 460,000 نفر، که 330,000 نفرش به دست امام حسین یک جا کشته شد، 25,000 حضرت عباس، 25,000 تای دیگهش به دست بقیه بنی هاشم، و از لشکر عمر ابن سعد فقط 80,000 تا باقی. تو چاپ جدید دیدن اینا خیلی آبروریزی اینا رو حذف کردن، تو چاپ قبلیش هست. و بعد گفته که امام حسین وقتی از مدینه خارج می شدن با مثل شاهان بیرون آمدن با 40 مرکب حریر و دیباج، اینا بزرگ کردن اهل بیته. و جالب ترینش در کتاب اکسیر العبادات اومده روز عاشورا 24 ساعت نبود. میدونید چرا؟ به خاطر که این همه جزئیات که نمیشه که تو 24 ساعت نمیتونه اتفاق بیفته. چند ساعت بود؟ 72 ساعت. اینا رو افسانه نیست، وقتی میگم کربلای اسطوره یعنی این. عاشورا 72 ساعت. بعد دوباره قضیه ساربان هم ایشون ذکر کرده، اسم بقیش دیگه حالا جزئیات نمیگم، عدم اتو ساکبه هست، ناسخ و تواریخ هست، تذکرت و شهدای ملا حبیب الله شریف کاشانی هست. اونجا گفته که 400 مفتی در کربلا حاضر بودن که به قتل سید و شهدا فتوا دادن، کجا در آورده نمیدونم. یا مثلا سپر خونین حضرت ابوالفضل العباس به مادرش ام البنین نشان داده شد و ایشون مدهوش شد. یا درخواست سکینه از پدرش امام حسین درخواست کرد که او رو قبل از اینکه به جنگ برن مثل یتیمان نوازش کنن، خب هیچ کدوم از منابع قبلی اینها نداره. یا این که داده شده گفته که این، چون این ملا شریف آدم مهمیه، ملای مهمیه، نوشته که امام حسین یک رشته مروارید به دست به یکی از اصحاب، یکی از سپاهیان عمر ابن سعد داد، چون دخترش ازش خواسته بود که وقتی از جنگ میگردی برمیگردی غنیمت بیار، و چون نمیخواست امام حسین که اینها متعرض حریمش بشن خودشی رو به او داد. کجا؟ یا مثلا تو همین کتاب اومده جناب ذوالجناح، جناب ذوالجناح که میگم اگه تشریف ببرید پاکستان جزء مقدسات ها، شیعیان پاکستان نمیدونه با ذوالجناح چی کار میکنن. اینجا گفته این کتاب اومده ذوالجناح تنها به یک شرط اجازه داد که حضرت سوارش بشه، اونم اون شرطش ذوالجناحی بود، شما در قیامت سوار من بشید و همه امت گناهکارتون رو شفاعت کنید. تو این کتاب اومده. و یا تو اینجا وقتی که امام حسین میگه یا ناصر ینسرونی اونجا که ای کسی هست که به من یاری برسونه، شیرخوارش همون به اصطلاح علی اصغر رضی از گهواره خودش رو به زمین انداخت و قنداقش رو پاره کرد و خواست امام حسین کمک کنه. اینا خیلی سوزناکه، منم میفهمم، منم وقتی اینا رو میخونم به لرزه میفتم. اما اینا کجا اتفاق افتاده؟ شما از کجا آوردید؟ اینا مال دوره قاجار بود. بعد معال سبتنگ، فی احوال سبتنگ، مال حائری مازندرانی، محمد مهدی حائری مازندرانی معاصر. باز اینجا قصه حضور لیلا در کربلا، مادر حضرت علی اکبر که اصلا در کربلا نبود. یا مثلا آخر نقل که عرض میکنم، عرضم تمام، میگه وقتی شمر، من عذرخواهی میکنم از نقل این موارد، وقتی که شمر لعین میخواست سر امام حسین رو ببره، از قفا برید. میدونید چرا؟ چون شنیده بود که پیامبر بر گلوی حسین ابن علی بوسه زده و جایی که پیامبر بوسیده باشه هیچ شمشیری نمیتونه قطعش بکنه. برای همین سر رو از پشت برید و هر رگی، هر امعا و احشایی رو که قطع میکرد، اون صدا از جنازه امام حسین بلند میشد: وا جده، وا ابوالقاسم. خب بسیار سوزناکه، ولی که این با به اصطلاح اون شهادت عزیزانه امام حسین چطور میتونه سازگار باشه؟ من عذرخواهی میکنم، بحثم خیلی به طول انجامید. آخرین کلامی هم که اینجا یادداشت کردم خدمت شما عرض بکنم اینه: هفته‌ای که گذشت مادر همسرم مرحوم حاجی خانم عفت سیف زرگر در سن 96 سالگی از دنیا رفت. بانوی مؤمنه، اهل تلاوت قرآن، اهل تهجد، اهل مناجات و ذکر، از محبان اهل بیت و خصوصا سید الشهدا و اربعین او بود. رحم الله من یقرأ الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلواتی مرحمت کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.